با درود خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. بینندگان گرامی، ما دیروز اولین بخش از ویژه برنامه تحت عنوان به مناسبت بزرگداشت صدومین سالروز در گذشت لنین به شما ارائه دادیم. ما امشب در بخش دوم با همین برنامه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبلی درباره انقلاب اکتبر و دستاوردهای تاریخی جهانی آن که رابطه ناگسستنی با نقش لنین دارد را با رفیق روبن مارکاریان گفتگو کردیم. در برنامه امروز همین گفتگو را ادامه می دهیم. با ما همراه باشید. رفیق روبن، خوش آمدید به این برنامه.
منم درود میفرستم به شما و به همه بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران.
با سپاس. رفیق روبن، ما در برنامه قبل یا در بخش اول برنامه به نقش تاریخی جهانی دستاوردهای انقلاب اکتبر پرداختیم و بررسی کردیم. در ادامه این همون برنامه و در این قسمت بهتر است به نقش حزب بلشویک در پیروزی انقلاب اکتبر هم بپردازیم و به صورت مشخص نقش حزب بلشویک در رهبری پیروزی انقلاب اکتبر چه بوده و چرا توانست در به ثمر رساندن اولین انقلاب کارگری قرن بیستم موفق شود؟
بله، اول من کوتاه بگم که حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه، همونطور که در برنامه قبل هم گفتم، در سال 1903 در کنگره دوم خودش تأسیس شد. کنگره اول به دلایل مختلف به هم خورد و اصلا نتونست برگزار بشه در کنگره دوم، اما حزب تونست برنامه، اساسنامه و یک مجموعه از قطعنامه ها رو منتشر کنه و به موجودیت خودش دقیقا شکل بده. و همونطور هم که اشاره کردم، خب پشتوانه کنگره دوم فعالیت های سوسیال دموکرات های برجسته روسیه بودن که از جمله لنین، تروتسکی، پلخانوف، ورازا سولیچ و مارتینوف و بسیاری دیگه که اینها در دهه‌های آخر قرن 19 مبارزه رو شروع کرده بودند، زندان بودند و فعالیت‌های مخفی داشتند. در انتشار و ترویج مارکسیسم در بین محافل روشنفکری و همینطور جنبش کارگری نقش و سهم داشتن و نهایتاً مثلا روزنامه ایسکرا رو در خارج تأسیس کرده بودن که خیلی نقش مهمی در شکل دادن به اون مقدمات جنبش کارگری روسیه رو داشت. و جالبه که اینجا بگم که در واقع روزنامه ایسکرا ریزنویسی میشد و وارد روسیه میشد و از جمله اینا رو میفرستونن از طریق ایران و از طریق آذربایجان و ارمنستان و قفقاز به مناطق مختلف روسیه فرستاده میشد. خب منتها در همون کنگره اول در ارتباط با کنگره دوم ببخشید در ارتباط با اینکه چه نوع حزبی باید در روسیه تأسیس بشه، اختلافاتی بروز کرد که این اختلافات منجر به ایجاد دو جناح به نام جناح بولشویکا یا اکثریت و منشویکا یا اقلیت شد. مثلا این بود که خب این اختلافی که در اونجا سرباز کرد یک پیشینه ای داشت و پیشینه این بود که البته همه اون بخش های مختلف جنبش سوسیال دموکراسی کارگری روسیه معتقد بودند که وظیفه اصلی اونها کار در بین طبقه کارگر روسیه، کار روزانه مداوم روتین برای متشکل کردن طبقه کارگر و برای آگاه کردن طبقه کارگر روسیه به وظایف تاریخی خودش بود. البته این ابتکارات حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در شرایطی داشت شکل می گرفت که قبلا در اروپا به ویژه در آلمان حزب سوسیال دموکرات آلمان شکل گرفته بود، که می دونیم که مارکس و انگلس که هر دو در تبعید بودن در شکل دادن به هم برنامه و هم فعالیت حزب سوسیال دموکرات حزب سوسیال دموکرات آلمان نقش داشتن، و بعد از فوت انگلس در سال 1895 خب میدونیم کاوتسکی در واقع به نوعی تئوریسین اصلی با مجموعه از فعالین در اونجا تئوریسین اصلی در واقع حزب سوسیال دموکرات آلمان و اصولا جنبش سوسیالیستی و کارگری بود که دیگه گسترش پیدا کرده بود در بسیاری از کشورهای اروپایی. خب این اختلافی که من گفتم این بود که در واقع شرایط عضویت در حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه چه باید باشه، که در اینجا بود که اختلافی به وجود اومد بین لنین و بین منشویکا، مارتوف، مارتینوف و سایر منشویکا. مسئله این بود که آیا از نظر لنین ما برای اینکه در یک شرایط استبداد مطلقه فعالیت بکنیم و این فعالیت رو بتونیم معطوف کنیم به طبقه کارگر و ادامه کاری و استمرار مبارزه رو در تماس با توده های طبقه کارگر حفظ کنیم، احتیاج داریم به یک حزبی که منضبط و دیسیپلینه باشه و در مرکز اون هسته اصلی یا کادرهای انقلابیون حرفه‌ای باشن. اینها در مبارزه با پلیس تزاری همیشه یک گام جلو باشن و بتونن علارغم سرکوب ها، دستگیری ها و غیره و زالک ادامه کاری و تداوم مبارزه رو در ارتباط با طبقه کارگر حفظ کنن. بنابراین در واقع بولشویک ها معتقد بودن که لنین، یعنی اون موقع هنوز که منشویک بولشویک نشده بود، معتقد بودن که کسی عضو حزبه که برنامه و اساسنامه حزب رو قبول داشته باشه و بتونه به شکل منضبط در چارچوب اساسنامه حزب فعالیت کنه. منشویک ها معتقد بودن نه، هر کسی که خودش رو متعلق به جنبش سوسیال دموکراسی کارگری روسیه میتونه عضو حزب باشه، بدون اینکه ضرورتا مثلا اساسنامه رو بپذیره و در چارچوب یک انضباط حزبی مثلا فعالیت کنه و اینها. این اختلاف باعث شد که دو تا جناح به وجود اومد. از همون سال 1903 بعد از کنگره دوم، جناح بولشویک و منشویک. منتها اختلافات بین بولشویکا و منشویکا در واقع در این سطح باقی نمود. البته بگم که تئوری حزبی که لنین مطرح کرد، یا اینطوری میتونم بگم تئوری حزبی سوسیالیستی، که یعنی اینکه سوسیالیستا برای سازماندهی طبقه کارگر و برای پیشبرد مبارزه طبقاتی، برای به پیروزی رساندن انقلاب سوسیالیستی و بنای جامعه سوسیالیستی به چه نوع حزبی احتیاج دارن، این رو لنین در مجموعه‌ای از کتاب‌ها و مقالاتش که معروفترین اونها چه باید کرده و بعد یک گام به پیش دو گام به پس و بعد نامه‌ای به یک رفیق اینها رو به شکل خیلی جامع و همه جانبه توضیح داده. و حرف اصلیش هم اینه که این حزب در برای فعالیت در چنین شرایط سختی که احتیاج به پیشروی، عقب نشینی، فعالیت در شرایط مخفی و غیره داره، باید اون استخوانبندی اصلیش رو کادرهای انقلابیون حرفه‌ای تشکیل بدن که البته اونها باید به وسیع‌ترین شکل ممکن با بخش‌های مختلف طبقه کارگر ارتباط برقرار کنن. ببینید، پس اینجا میتونیم بگیم که این اختلافی که به وجود اومد اختلافی بود که بعداً در واقع به شکل نظری و تئوریک منسجم شد و تبدیل شد به این که سوسیالیست ها اصولا به چه نوع حزبی و با چه مختصاتی احتیاج دارن. و این مسئله در واقع در مبارزات نظری که بین دو جناح صورت گرفت بعدا چکشکاری شد و در حقیقت به یک نظریه حزبی جا افتاده و منسجمی تبدیل شد که در واقع شارح و واضح اون لنین بود. البته اختلافات در این حد باقی نموند. اختلاف بعدی که باز بین منشویک‌ها و بولشویک‌ها به وجود اومد اختلافی بود بر سر در واقع استراتژی انقلاب، که اینکه درسته که در کنگره دوم برنامه حزب که بخش تئوریکش رو پلخانوف نوشته بود و بخش عملیش رو لنین تدوین کرده بود تقریبا به اتفاق آرا با چند تا رأی ممتنع به تصویب رسید، و اما بر سر استراتژی انقلاب، این که ما کدوم استراتژی رو برای در واقع پیشبرد این برنامه باید اتخاذ کنیم اختلاف به وجود اومد. اختلافم به شکل خیلی روشن و ساده این بود که لنین این رو در جزء معروف دو تاکتیک در انقلاب روسیه، در انقلاب روسیه خیلی مشروع باز کرده و اختلاف بولشویک‌ها و منشویک‌ها رو نشون داده. بولشویک‌ها معتقد بودند که اساس برای پیشبرد انقلاب دموکراتیک در روسیه سرنگونی تزاریسم و ایجاد جمهوری، فراخواندن مجلس مؤسسان و برقراری وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی احتیاج است که یک بلوکی، یک اتحادی بین طبقه کارگر و دهقانان و به ویژه دهقانان فقیر ایجاد بشه و ایجاد این بلوک تضمین کننده پیروزی انقلابه. چرا که بورژوازی در روسیه بورژوازی است که بسیار ضعیفه، از شکل‌گیری طبقه کارگر هراس داره، از عروج جنبش کارگری هراس داره، و در صورتی که انقلابی به وقوع پیونده در واقع با تزاریسم سازش خواهد کرد علیه انقلاب. منشویک‌ها متقابلاً معتقد بودن که از اونجایی که انقلاب ما یک انقلاب دموکراتیکه و بورژوازی در واقع در اینجا خواهان در واقع تبدیل یا عبور از استبداد تزاری به یک در واقع جمهوری بورژوایی است، در نتیجه طبقه کارگر باید با بورژوازی متحد بشه علیه نوجبا، اشراف، فئودال ها و اون حکومت حافظمون یا تزاریسم. پس بنابراین دو تا استراتژی در اینجا شکل گرفت که این اختلاف در واقع بعدن حالا در خود بعد از انقلاب 1905 و 1907 و بعد سرکوب این انقلاب و انقلاب فوریه خودش رو در واقع نشون داد و اینها. اگر بخوام در این بخش من این رو خلاصه کنم و جمع‌بند بکنم، اینطوری خواهم گفت که اینطوری میشه این رو نتیجه گیری کرد که بولشویک‌ها اون بخش انقلابی رزمنده و کارگری جنبش سوسیال دموکرات کارگری روسیه بودن، یک. دوم، هدف اصلی خودشون رو در واقع کار روتین و روزمره برای ارتباط با توده طبقه کارگر از طریق یک حزبی که در واقع بتونه، یک حزب منضبط و در واقع متحد شده حول یک نقشه که همون برنامه و استراتژی حزبه، باید فعالیت کنه و این فعالیت رو پیش ببره. سوم، این که برای در واقع عملی کردن انقلاب، برای برقراری جمهوری و ساقط کردن استبداد و تزاریسم، باید به پایین توجه کرد، یعنی بلوک توده‌ای متشکل از کارگران و دهقانان رو تشکیل داد که همون هژمونی پرولتاریا. یعنی چه؟ یعنی طبیعتاً طبقه کارگر طبقه پیشتاز بود و اینا در واقع اگر بخوام خلاصه در خلاصه ترین شکل ممکن، اینها مختصات حزب بولشویک بود که بعداً انقلاب 1905 تا 7 به وقوع میپیونده، برای اولین بار در اونجا شوراها به وجود میاد، بعد انقلاب از مراحل مختلف میگذره و این اختلافاتی که بین بولشویک ها و منشویک ها بود همچنان باقی میمونه. اتفاقا انقلاب 1905 تا 7 دقیقا اون تحلیل لنین در دو تاکتیک رو کاملا نشون داد که چطور موقعی که در واقع انقلاب توده عظیم 1905 تا 7 شکل گرفت، بورژوازی به خاطر ترس از رادیکالیزم جنبش و اینها با در واقع تزاریسم سازش کردند و در واقع در اونجا تلاش کردند که اون فتیله انقلاب رو پایین بکشن و به هر حال تزاریسم هم عقب نشینی کرد، یک سلسله امتیازاتی به اونها داد در پارلمان یا دومای دولتی و الی آخر. بنابراین این اختلافات کماکان باقی ماند و تا انقلاب فوریه 1917 که تزاریسم، جالب بود که در عرض 4 روز به 8 روز سقوط کرد، یعنی در واقع 8 مارس یا در اون موقع در تاریخ سابق روسیه زنان اومدن به خاطر روز جهانی زن تظاهرات کردن، این تظاهرات شکل گرفت، گسترش پیدا کرد و اینها، و بعدش چند روز به صورت تزاریسم صعود کرد، و در حالی که در طول انقلاب بزرگ 1905 تا 7 اصلا صعود نکرده بود و اینها. اینا همه اون نکاتی است که من در مورد حزب بولشویک میتونم بگم. بنابراین موقعی که انقلاب در واقع فوریه 1917 بعد از جنگ جهانی اول، در متن جنگ جهانی اول، چون در سال 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه، ادامه پیدا میکنه و تزاریسم در سال 1917، یک سال قبل از پایان جنگ جهانی اول، سقوط میکنه. به این شکل حزب بولشویک با این مختصاتی که حدود 25 با سابقه 25 سال مبارزه و تلاش وارد فوریه 1917 میشه، وارد شرایطی میشه که تزاریسم سقوط کرده و روسیه تبدیل شده به یکی از آزادترین کشورهای که در حال جنگ با هم بودند، از یک طرف آلمان و از یک طرف انگلیس و فرانسه، که در واقع روسیه تزاری هم متحد اونها بود، که در اینجا باید بریم دیگه بعدن روی بخشای دیگه‌ای که در تحولاتی که در بعد از 1917 تا انقلاب اکتبر صورت میگیره که به سبب بحث جداگانه است.
ولی رفیق روبن، شما بچه مشخصه حزب بلشویک رو توضیح دادید که قطعا رهبری اصلی آن همون رفیق لنین بود. حالا بهتره به نقش ویژه لنین در نقاط عطفی بپردازیم که بدون معاذه لنین که برای حزب هم پذیرش آن مشکل بود، انقلاب اکتبر نمیتوانست پیروز شود. همانطور که خودتونم دیروز تو صحبتاتون اشاره کردید که یکی از همرزمان نزدیک لنین تروتسکی گفته بود انقلاب شاید خیلی از ماها نبودیم بو اگه بو پیروز میشد، ولی اگه لنین نبود به سرانجام نمیرسید. اون نقاط عطف چی بود؟
کاملا درسته. این نکات به نکته خیلی جالبی اشاره کردید که ما وارد این بحث بشه. ببینید، لنین در یک ماه قبل از انقلاب فوریه، چون تبعید بود و در سوئیس بود، در برابر یک جمعی سخنرانی میکنه و در اونجا نکته‌ای که مطرح میکنه میگه که در واقع احتمالا من و نسل ما انقلاب آینده رو نخواهیم دید و تلاش های ما برای نسل های آینده باقی خواهد ماند. هنوز انقلاب فوریه به وقوع نپیوسته بوده و اینها. خب موقعی که در واقع انقلاب فوریه به وقوع میپیونده و خبرش میره و در روزنامه های اروپایی چاپ میشه و به دست لنین هم میرسه، لنین اصلا تعجب میکنه، میگه واقعا یه معجزه اینجا صورتی گرفته با اینا. ما با این همه سالهای طولانی مبارزه انقلاب بزرگ 1905 تا 7 نتونست تزاریزم رو ساقط کنه، ولی اصلا الان تزاریزم در واقع این یک خانه برفی زیر آفتاب تموز آب شد و در واقع چکار کرد؟ از بین رفت و اینها. خب واقعیت اینه که دو چیز باعث شد که شما، چون به نقش لنین اشاره کردید، من اینجا توضیح بدم که دو مسئله شرایطی رو به وجود آورد که نبوغ و خلاقیت لنین تونست شکوفا بشه. یکی جنگ جهانی اول بود که در واقع باعث شد که کشورهای امپریالیستی وارد جنگ بشن، همونطور که در برنامه قبلی هم در مورد صحبت کردیم، جزوه امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله تکامل سرمایه داری و پیشبینی هایی که لنین در اونجا میکنه، میگه که دیگه دنیا به مناطق نفوذ قدرت های امپریالیستی تقسیم شده و در واقع جنگ های قدرت های امپریالیستی اجتناب ناپذیره و اینها فاجعه آوره و مصیبت های بزرگی رو به وجود میاره. در این حال در متن این بحران ها شرایطی به وجود میاد که موقعیت‌های انقلابی شکل میگیره که در اونجا طبقه کارگر میتونه قدرت سیاسی رو به دست بگیره و از این نظر میگه که در این حال ما وارد مرحله انقلابات کارگری یا پرولتاریایی شدیم. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که انقلاب مشخص فوریه در روسیه به وقوع میپیونده. خب در چنین شرایطی است که لنین نامه های از دور رو می‌نویسه برای اعضای حزب در داخل کشور و خلاصه نامه های از دور این هستش که انقلاب فوریه به وقوع پیوسته، در واقع مرحله اول انقلاب روسیه رو پشت سر گذاشتیم، شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان شکل گرفته در روسیه و در روسیه تزاری و در مناطق مختلفش و اینها. الان ما باید وارد مرحله دوم انقلاب بشیم، یعنی از انقلاب دموکراتیک که پشت سر گذاشته شده بریم به طرف انقلاب سوسیالیستی یا به این شکل فرموله میکنم که همه قدرت به دست شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان بیفته، یعنی طبقه کارگر قدرت رو در دست بگیره. این اون خلاصه نامه های از دوره. این نامه وقتی که میاد در داخل به دست و در همینطور در خارج، تقریباً اکثریت کمیته مرکزی با این مخالف و کادرهای بالای حزب بولشویک با این مخالف بودن و لنین در اقلیت کامل قرار میگیره. علتش هم این بوده که اونا معتقد بودن ما میگفتیم که انقلاب دموکراتیک برنامه حداقل ما بسا انقلاب دموکراتیک بود، برای اینکه بعد از اینکه انقلاب دموکراتیک بشه، درسته که ما میگفتیم که از طریق اتحاد کارگران و دهقانان، اما انقلاب دموکراتیک باید صورت میگرفت و در واقع سر فئودالیسم برچیده میشد و اینها، اون موقع شرایط انقلاب سوسیالیستی باید به وقوع میپیوست. واسه همین هم است که اکثر رهبران بولشویک که در داخل کشور بودند و اونایی که بخشنگ در خارج بودند معتقد بودند که این شوراها که دولت موقتی کشته گرفته که دولت کرنسکی بود و اینها و منشویک ها اون موقع در شوراهایی که بعد از انقلاب فوریه شکل گرفته بود بولشویک ها در اقلیت بودند، منشویک ها اسر ها و بخشایی از لیبرال ها در اکثریت بودند اینطوری، و اینا اومدن دولت موقت رو تشکیل دادن که دولت موقت جنگ امپریالیستی رو ادامه میداد و در واقع قرار بود مجلس مؤسسان فراخونده بشه. اصلا تاریخی برای مجلس مؤسسان که برای ایجاد جمهوری تعیین نمی کرد و اینها، و تمام وظایف انقلاب دموکراتیک رو در حقیقت معوق می کرد و اینها. لنین استدلالش این بود که الان دیگه بورژوازی وظیفه خودش رو برای انقلاب همون که در دو تاکتیک گفته بود نمیتونه انجام بده. این طبقه کارگره که باید قدرت رو در دست بگیره و از طریق ساقط کردن به صورت بورژوازی درخواست های اصلی انقلاب رو، انقلاب دموکراتیک رو عملی بکنه. و در اون موقع هم توجه کنیم یک مسئله خیلی مهمی که در واقع روسیه رو و تمام امپراتوری رو به بحران کشیده بود مسئله جنگ بود و صلح اون شعاری بود که در واقع چون اکثر سربازان دهقانانی بودند که در ارتش تزاری خدمت میکردن و در جبهه های جنگ از بین میرفتند و تزاریزم در واقع هم در روستاها خانواده های اونها رو مورد بهره کشی قرار میداد و در واقع در جبهه ها اونها رو گوشت دم توپ میکرد و اینا. اینه که نارضایی خیلی وسیع در داخل ارتش شروع شده بود، خیلی از سربازا جبهه ها رو ترک میکردن برمیگشتن و دهقانان عمیقا خواهان صلح بودن. این شعاری بود که دولت موقت نه فقط توجه نمیکرد بلکه در ائتلاف با انگلیس و فرانسه میخواست ادامه بده مثلا جنگ با آلمان و مثلا این رو پیش ببره. اینجاست که لنین مطرح میکنه ما چند تا شعار باید بدیم، شعار صلح، نان و زمین. اینها شعارهایی هست که در واقع شعار مثلا لحظه کنونیه و ما باید ببخشید صلح، آزادی و زمین. این شعارهایی است که مطرح میکنه، به ویژه مسئله صلح شعاری است که میتونه و باید تمام اون جبهه کارگران، اتحاد کارگران و زحمتکشان رو متحد کنه. خب به هر حال این نظر مورد قبول قرار نمیگیره در کمیته مرکزی. حتی لنین تهدید میکنه، میگه مثل کارل لیبنکنشت من یک فراکسیون یک نفره در حزب وجود میارم. قضیه هم اینطوری بود که موقعی که جنگ جهانی اول شروع شد تمام احزاب سوسیال دموکرات در واقع رفتن پشت بورژوازی خودی، از جمله حزب سوسیال دموکرات آلمان که فراکسیون پارلمانی اون به بودجه جنگ رای داد. فقط یک نفر، کارل لیبنکنش بود، که گفت که من حاضر نیستم انضباط حزبی رو رعایت کنم و به بودجه جنگی رای بدم، چرا که این بودجه یعنی سلاخی طبقه کارگر آلمان و سلاخی کارگران اروپا، من اینو رد میکنم و اینا. لنین هم همین تهدید رو اونجا مطرح کرده بود که من یه فراکسیون یک نفره درست میکنم و اینا. بعد موقعی که لنین برمیگرده به روسیه و از زمانی که بس از قطار پیاده میشه و سخنرانی خودش رو میکنه، کادرهای پایین و همینطور توده های حزبی اصلا چنان استقبال عظیمی از شعارها و برنامه لنین میکنن که در نهایت کمیته مرکزی ناچار میشه که موضع خودش رو عوض کنه. پس این یکی از اون نکاتی است که لنین هم به درستی اونجا مطرح میکنه و انتقاد میکنه از بخشای مختلف کمیته مرکزی. میگه ببینید، ما اگر قدرت رو، طبقه کارگر اگر قدرت رو در دست نگیره، همین آزادی های بورژوازی روسیه که فعلا قدرت رو در دست گرفته و همیشه متحد در واقع تزاریسم و اینا بوده، در همکاری با بورژوازی فرانسه و انگلیس که خواهان ادامه جنگ هستن، تمام آزادی های کنونی را سرکوب خواهد کرد و در واقع یک استبداد دیگه برقرار خواهد کرد و انقلاب سالهای سال یا شاید دهه ها به عقب خواهد افتاد. این اون چیزی بود که حرف دل اکثریت به اصطلاح توده، در واقع توده‌ای بود که کار به استخوان شده بودن از ادامه جنگ، از قحطی که جنگ به وجود آورده بود و اینها. این یک نکته بود که واقعا اگر این نقش لنین اینجا نقش در واقع تعیین کننده و حیاتی بود، اگر این نبود، یعنی لنین با این قدرت این استراتژی رو، تغییر استراتژی رو در ارتباط با برنامه حزب پیش نمی برد، طبیعی بود که انقلاب اکتبری هم در کار نبود. دومین مسئله که اگه بخوایم باز وارد بشیم، مسئله قیامه. مسئله قیامه یعنی از ما از فوریه تا اکتبر وقتی حرکت میکنیم، به تدریج در واقع شعارهای بولشویک‌ها به ویژه مسئله صلح، استقبال توده‌ای وسیع پیدا میکنه. بولشویک‌ها کم کم در واقع در شوراها اکثریت پیدا میکنن. اونا همونطور که گفتم در شوراها در اقلیت بودند و اینها. در اینجاست که لنین میاد ضرورت قیام رو مطرح میکنه و مطرح میکنه که اونجا، که اینجا با مخالفت اعضای کمیته مرکزی مواجه میشه که مثلا هنوز شرایط برای قیام آماده نیست و اینا، و کاری که ما میکنیم یک کار بیشتر توطئه آمیز یا یک اقدام ماجراجویانه است و اینا، که در مقاله معروف مارکسیسم و قیام توضیح میده. میگه که اولا در واقع قیام باید نه متکی به توطئه و حزب و یه دسته خاص باشه، بلکه قیام متکی باید به یک طبقه باشه و اون طبقه کارگر هستش. دوم، قیام زمانی میتونه باشه که طبقه کارگر به میان اومده باشه و فعال شده باشه، نه اینکه ما در واقع اون منفعله، هنوز اونطوری فعال نیست، بخوایم قدرت رو بگیریم. سوم، شرط قیام اینه که در واقع فعالیت طبقه کارگر و اون گسترش جنبش کارگری و جنبش توده‌ای به اوج خودش رسیده. میگه هر سه این موارد الان در چیز در روسیه کاملا به وقوع پیوسته و ما نباید دیگه معطل کنیم. قرار بود در روز 25 اکتبر 1917 دومین کنگره سراسری کارگران رو دهقانان و سربازان تشکیل بشه. اینجا میگه ما باید قدرت رو در دست بگیریم و بریم بگیم که به شوراهای کارگران که تشکیل شده این قدرت سیاسی است. میخواهید که شما قدرت رو در دست بگیرید یا نه؟ یعنی در واقع قدرت رو ما گرفتیم و در واقع به تصویب شوراها برسونیم. در اینجا مسئله مخالفت اونقدر بالا میشه که زینویف و کامنیف نه فقط اعلان در حزب اعلان مخالفت میکنن، بلکه در روزنامه های علنی اصلا این رو منتشر میکنن. سندی که کمیته مرکزی به پیشنهاد لنین برای قیام منتشر کرده بود و اینها رو میبرن علنی میکنند و اینا، که قبل از اینکه قیام در واقع انجام بشه، یعنی سازماندهی بشه و انجام بشه و اینا، که لنین خیلی شدید انتقاد میکنه، میگه که این در واقع خیانته و این تیپ چیزا. و به هر حال در نهایت اونها قانع میشن و کمیته مرکزی اکثریت پیدا میکنه و این وظیفه از اونجایی که خودشون در اون شورای نظامی که پتروگراد اکثریت داشتن، وظیفه به اونها داده میشه که اکثریت اونها بولشویک ها بودن و تقریبا اکثر کادرهای بولشویک در اون شرکت میکنن و به این شکل انقلاب اکتبر عملی میشه. و روز 25 و 26 اکتبر که شوراها تشکیل میشه، در اونجا وقتی که لنین نطق میکنه و تروتسکی و دیگران و اینها، در واقع کاملا اون فضا غافلگیر میشن. کسایی که نمایندگانی که از سراسر روسیه اومده بودند و اینا، ولی در نهایت با اکثریت تصویب میشه و بنابراین اون شورای کمیسریای خلق یا دولت کارگری تشکیل میشه. اینم یکی از نکاتی بوده که اگر لنین نبود در واقع قیامی نبود و در اکتبر نبود و اینا. سومین مسئله ای که باز خیلی مهمه و بلافاصله ادامه پیدا میکنه در همین ارتباط، این بود که موقعی که بولشویک‌ها قدرت رو در دست میگیرن، بلافاصله اصلا در خود همون کنگره دوم، یعنی به همه خلق‌ها و کشورهایی که در جنگ بودن اعلام میکنند که ما جنگ رو پایان میدیم و ما خواهان صلح فوری هستیم، اسلحه ها باید پایین گذاشته بشه و صلح عمومی حاکم بشه و اینا. منتها آلمان که در حال جنگ با روسیه بود و اینا، میبینه اینجا انقلاب شده، فلان شده، اصلا قدرت سیاسی بساب به هم خورده و اینها، میگه نه اینطوری نمیشه، میگه ما جنگ رو ادامه میده. بعد میگه که ما به شرطی حاضریم با شما صلح کنیم که یک قسمت های مهمی از بخش اروپایی در واقع امپراتوری تزاری به ما واگذار بشه، یعنی به ما بدید، یعنی بخش مهمی از چیز رو به ما، امتیاز رو به ما بدید. در اینجا باز بلافاصله اختلاف بسیار شدیدی در کمیته مرکزی به وجود میاد که حتی علنی میشه. لنین معتقد بوده که بله ما باید بدیم، به خاطر اینکه این در واقع جنگ در مجموع آلمان خواهد باخت، دیر یا زود خواهد باخت، اگر الان ندیم اینا در واقع در یک فاصله کوتاه وارد پتروگراد و مسکو خواهند شد و انقلاب کارگری روسیه زیر پوتین های ارتش قیصری له خواهد شد، از بین خواهد رفت. انقلاب هم تازه صورت گرفته، هیچ مثلا اونطوری شکل مثلا اینا ارتش ندارن، فلان ندارن، اون چیزی که باقی مونده ارتش تزاری. ولی در خود کمیته مرکزی، در واقع جناح چپ کمیته مرکزی که اسمش فراکسیون کارگری بود و در رأس اون افراد برجسته‌ای مثل بوخارین و گولونتای بودن، اونا معتقد بودن نه، اصلا ما باید جنگ انقلابی در تا آخر، ما انترناسیونالیست هستیم و درسته که تا حالا هم تزاریسم جنگیده با آلمان و اینا، ولی الان باید ارتش سرخ درست کنیم و بجنگیم و جنگ رو ادامه بدیم و انقلاب رو به آلمان ببریم و اینا، که کاملا به یک پیشنهادی بود که در واقع شکست کامل بود و اینا. تروتسکی معتقد بود نه جنگ نه صلح، ما باید کش بدیم تا اینکه آلمان شکست بخوره. این اختلافات باعث شد که ارتش، چون همه اینا علنی میشد، در روزنامه علنی منتشر میشد و اینا، ارتش آلمان پیشروی خودش رو شروع میکنه و اینا. تا اینکه مثلا لنین بعد از صحبت‌ها و نوشته‌های خیلی جامعی که در این زمینه ارائه میده، این حرف رو میزنه، میگه آره این صلح یک صلح خائفانه، یک صلح شرمگینانه، یک صلح از موضع ضعف و خفته، ولی ما این رو ما به خاطر مصالح انقلاب کارگری باید قبول کنیم، اگه قبول نکنیم همه چی از بین میره. که در نهایت کمیته مرکزی قبول میکنه، امتیاز خیلی بیشتری، اگر اول توافق میکردن کمتر، آلمان میگیره و نهایت بعد از یه مدت کوتاه پیشبینی لنین درست در میاد و ارتش آلمان در سال 1918 شکست میخوره، بعد از چند ماه شکست میخوره و تمام اون مناطق دوباره به روسیه برمیگرده و اینا، و از این فرصت دولت کارگری استفاده میکنه برای اینکه خودش رو سازمان بده، برای اینکه تجدید در واقع ساختاراشون رو درست کنن، ارتش درست کنن، ارتش سرخ و اینا. و در نهایت چهارمین موردی که خیلی مهمه که من اینم به صورت خلاصه میخوام بگم این بود که بعد از پایان جنگ داخلی، یعنی از سال 1918 موقعی که بلشویک‌ها قدرت رو در دست میگیرن و بعد جنگ پایان پیدا میکنه، تازه جنگ داخلی شروع میشه و ارتش تزاری، جنرال های ارتش تزاری در مناطق مختلف روسیه شروع میکنن به استفاده از قدرت و نفوذ نجبا و غیره و پول و قدرتی که داشتن و حمایت کشورهای دیگه، و ارتش سفید یا گارد سفید رو سازمان میدن و شروع میکنن به تهاجم، به طوری که تقریبا 3/4 کل مناطق روسیه تزاری اون موقع دست اینها میفت. این از یه طرف، از طرف دیگه در واقع 14 کشور امپریالیستی میگن که آقا ما باید اصلا مستقیم بریم و این انقلاب کارگری رو در نطفه خفه کنیم، و انگلیس و آمریکا و تمام کشورهای امپریالیستی متحد میشن و اصلا نیروی خودشون هم بسیار از اروپا وارد میکنن برای، از چند جا وارد میکنن برای سرکوب انقلاب. خب این انقلاب ادامه پیدا میکنه، در همین موقع است که روسیه با سقوط اقتصادی، با خشکسالی ها، با قحطی ها و با تمام این مسائل دست به گریبان هست و اینا. اما به هر حال به خاطر اینکه دهقانان، چون نیروی اصلی در واقع زحمتکش در روسیه تزاری دهقانان بودن، تقریبا 90% توده محروم رو دهقانان تشکیل داده بودن، اینجا باز یکی از نبوغ‌های خیلی بی‌نظیر لنین به وقوع می‌پیونده. اصولا سوسیال دموکرات‌های کارگری روسیه و بسیار از سوسیال دموکرات‌ها در کشورهای دیگه معتقد بودن که دهقانان نیروی محافظه‌کار هستن و خیلی قابل اعتماد نیستند و اینها، و اگه به اینا ما میدان بدیم و اینا، اقتصاد سرمایه‌داری که پایه‌ای برای قدرت بورژوازی دوباره احیا میشه. بنابراین در برنامه احزاب سوسیال دموکرات تقسیم زمین نبود، ملی کردن زمین بود، یعنی ملی کردن زمین و دادن حق بهره برداری روی اونایی که کار میکنن. بعد از انقلاب اکتبر که بلشویک‌ها قدرت رو در دست میگیرند و اینا، اسرهای چپ که اونها بخش رادیکال جنبش دهخانی بودن، خواهان چی بودن؟ خواهان تقسیم زمین بودن. لنین بلافاصله برنامه رو عوض میکنه، که اینجا واقعا کمیته مرکزی حزب بلشویک سرگیجه میگیره و اصلا نمیدونن که چطور چیز کنند و اینا. میگه درسته و در واقع متحد میشن با در واقع اسرها که بخش رادیکال بودن. همین مسئله باعث میشه تقسیم زمین دهقانان در سراسر روسیه در واقع به شدت استقبال میکنن اون بخش های دهقانان که در سرواژ و سیستم رعیتی و اینا بودن. و در واقع این تصویری که من دادم به شما، این از فشارها همه اینها، چطور بلشویکا ارتش سرخی که ایجاد میشه میتونه پیروز بشه و اینا، به خاطر اینکه توده عظیم دهقانان میپیوندن به کارگران و اینا. البته بسیاری از بخش های نخبه و پیشرفته طبقه کارگر هم در جنگ داخلی و هم در واقع در مجموعه فروپاشی ها و در واقع مصیبت های مهمی که به وقوع پیوسته بود از بین رفته بودند و اینا، به طوری که لنین مثلا یه جا خیلی قشنگ میگه، میگه که ما قدرت کارگری هستیم در روسیه بدون طبقه کارگری، که طبقه کارگر آنچنانی نمونده به اینا. موقعی که جنگ داخلی تموم میشه، اون کمونیسم جنگی و شرایط اضطراری، تازه مشکلات شروع میشه. کشوری در واقع از نظر اقتصادی در حال سقوط، در به داغون، بعد در جنگ به تمام صنایع و اینا پاشیدن و در واقع از بین رفتن، و در دوره کمونیسم جنگی و اینها اون فشاری که روی دهخانا بود، نارضایی وسیع دهخانا و اینا، در چنین شرایطیه که باز یه عقب نشینی خیلی مهمی انجام میدن، نپ یا برنامه جدید اقتصادی، که یعنی میگه که ما دیگه نمیتونیم، اینجا دیگه نمیتونیم سوسیالیسم رو فعلا پیاده کنیم، اگه بخوایم این کارو کنیم اصلا دوچار تسلب میشه، میپاشه، ما باید یه گام عقب بشینیم و بگیم که اقتصاد خرد رو در واقع تحت مدیریت دولت آزاد بذاریم که در واقع اقتصاد در روستاها به کار بیفته و دوباره رابطه شهر و روستا بگرده و از اینا بشه. اینجا هم باز خیلی از اعضای حزب بلشویک گفتم ما سوسیالیست هستیم، یعنی چی ما برگردیم در واقع سیاست جدید اقتصادی نپ و فلان و این تیپ چیزا. ولی واقعا همه کسانی که مطالعه کردن و به ویژه اقتصاددانان مارکسیست خیلی مهم اون دوره رو، معتقد هستن که بدون این عقب نشینی، بدون یک چنین اقدام بسیار جسارت امیز و اینها، اصلا روسیه امکان بقا نداشت و اینا و نمیتونست به حیات خودش ادامه میده و دولت کارگری در واقع شاید نمیتونست از پس این مجموعه مصائب در بیاد. ببینید این چهار موردی که من گفتم مواردی است که واقعا نشون میده، همون حرفی که تروتسکی، من تو جلسه قبل بودم، میگفت که اگر همه ما یکایی که ما نبودیم انقلاب اکتبر به وقوع میپیوست، ولی اگر لنین نبود به وقوع نمیپیوست. این در واقع اون نبوغ ویژه‌ای بود که لنین داشت و اینها. لنین معتقد حالا خیلی خلاصه من میگم که چه مختصاتی داشت. یکی این بود که معتقد بود که ما آسفرشن واسیست، اینو از آلمانی گرفته بود، به صورت دقیق بگیم شرایط چطوره، بدون اینکه سر خودمونو کلا بزنیم، خودفریبی کنیم و اینا، صاف و پوسکنده ما باید در واقع چه هستش شرایط رو بگیم، حتی اگه به ضرر ماست. این برای هم پیروزی، هم در دوره شکست و هم در دوره انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگه به در واقع کار ما میاد و اینا. دومین مسئله رئالیسم انقلابی واقعا سرسختانه لنین بود. شما من این چهار موردو که گفتم ببینید اون اعضای اصلی کمیته مرکزی بولشویک همه کادرهایی بودن که استخوان خرد کرده بودن، سالها توی تبعید، زندان، شکنجه، فلان اینا، اونا چیز نبودن که، اونا در واقع میخواستن از ایده ها و آرمان های انقلابی دفاع کنن، آدمایی مثل بخاری، مثل گولونتای و خیلی های دیگه، زینویف، کامنیف و دیگران، ولی اصلا نمیتونستن اون رئالیسم یعنی اون واقع گرایی انقلابی رو درک کنن که شما باید در این شرایطی در واقع اون آرمان‌های عمومی و کلی رو باید کنار بذاری، باید ببینیم مصالح انقلاب در واقع کارگری چه چیزی رو در واقع دیکته میکنه و بر مبنای اون حرکت کنه. این واقعا یک خصلت باور نکردنی بود که در لنین وجود داشت. یکی مورد دیگه این بود که لنین واقعا به خاطر همین دو مختصات قادر بود در تغییر شرایط بلافاصله، اینکه هیچ وقت عاشق چیزایی نبود که حتی خودش گفته بود. همونطور که اشاره کردم مثلا موقع نامه های از دور و تزهای آوریل برمیگرده و همون تز انقلاب مداوم تروتسکی رو که سالها باش مخالفت داشت و این تیپ چیزا رو قبول میکنه. یعنی شرایط وقتی که عوض میشه میتونه بلافاصله تغییر شرایط رو ببینه، یعنی اون روشنبینی و اون انعطاف و در واقع اون قدرت انطباق با شرایط که یکی از مختصاتمون بود. و یکی از مسائل دیگه که نکته آخره اینه که همه چیز رو معتقد بود اقتصاد و حوزه های دیگه خودشون رو در سیاست نشون میدن و سیاست مهمترین بستر مبارزه طبقاتی است. بنابراین تمام آثاری که لنین نوشته، آثار اقتصادی، نمیدونم حتی چیزهای فلسفی، این ور اون ور، شما در نهایت میگه که این چیز، این تحلیل من یا این موضع من چه تأثیری در سیاست و در مبارزه سیاسی داره و در واقع مبارزه طبقاتی رو در واقع به کدوم طرف میده و ما باید چه موضعی داشته باشیم. اینا این مختصاتی است که لنین داشت و اینا. و چند هفته بعد از مرگ لنین، جورج لوکاچ که اون فیلسوف مجاری خیلی معروف و یکی از مهمترین مارکسیستات و اینا، مقاله نوشت و در اونجا گفت که در واقع مبارزه طبقاتی تنها کسی رو که برابر مارکس خلق کرده و اون کسی نیست جز لنین. یعنی کسی با این مختصات مثل لنین ما بعد از مارکس در جنبش کارگری و سوسیالیستی نداشتیم. البته پری اندرسون همین رو میگه، بعدن میگه گرامشی هم یه فردی در همین ابعاد و ایناست، منتها اون در یه شرایط دیگه بوده، در یه کشور پیشرفته سرمایه‌داری بوده و اینا. ولی اینو اگر بخوایم در واقع جمع کنیم، من با این حرف جورج لوکاچ این بخش رو فکر میکنم به پایان ببریم، به خاطر اینکه در اینجا ما نشون دادیم که اولا نه فقط در ساختن و شکل دادن جنبش کارگری و بولشویسم نقش همه جا نشان لنین از چه باید کرد، یک گام به پیش، دو گام به پس، از دو تاکتیک، از امپریالیسم، از غیره، همه این تیپ چیزا، بلکه نقش تعیین کننده شو به نظر من هر آشنایی با یکم عمیق با اون وقایع انقلاب اکتبر نشون میده که نقش لنین نقش حیاتی و تعیین کننده بود.
خیلی ممنون رفیق روبن از صحبت‌های خوب و ارزندتون و توضیحات خوبی که دادید. در اینجا بخش دوم برنامه به پایان میرسه و ادامه بحث رو میذاریم برای بخش سوم و پایانی که در برنامه دیگه ضبط میکنیم.
درود میفرستم باز به شما و به همه بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. موفق باشید.
شما موفق باشید. بله بینندگان گرامی، به پایان بخش دوم ویژه برنامه بزرگداشت صدومین سالگرد در گذشته لنین رسیدیم. ما این برنامه رو در یک بخش دیگر و بخش سوم و پایانی ادامه میدیم و مباحث رو ادامه میدیم. امیدوارم که از این برنامه بهره برده باشید و در برنامه دیگر هم با ما همراه باشید. بدرود.